بسم الله الرحمن الرحیم. نون و القلم، معرفت شناسی قرآنی.
مؤلف استاد علی اکبر خانجانی.
جلد دوم، من و قرآن، صفحه 82. 262. آدم چه بسا می‌پندارد که تنها راه نجاتش روحانیت و همسر اختیار نکردن است و شهوت جنسی را در خود کشتن، حالان که کل این ابتلا و عذاب یک معلول است، معلول خروج آدم از خیشتن که همان خروج از جنت است. آدم باید اتفاقا در همین رابطه با حوا بتواند از راه رفته باز گردد تا درب ورود بر خیشتن را بیابد و به خدایش ملحق شود، زیرا ابتلاء آدم به حوا به تدریج منجر به انواع ابتلاعات دیگر از جمله ابتلای به تکنولوژی گردید و ستم پذیری از حاکمان جور و طاغوت زمانه. همه اینها معلول از خود بیگانگی انسان است. پس تا زمانی که آدم هنوز حوا را مقصر می پندارد جاهل و گمراه است. 263. بنده خود، هرچه که از جانب خدا یافتم اجر جهادی بود که بر علیه خیشتن در رابطه با حوا پیش نمودم. جنگ با حوا ابتلای به ابلیس است. تمام هنر ابلیس این بوده که آدم را از خانه وجودش بیرون کشیده و راه بازگشت را بر او بسته و گمراهش ساخته است. آدمی باید این راه رجعت و درب ورود به خیشتن را بیابد و رستگاری جزی نیست، یعنی معرفت نفس. 264. ای مؤمنان، چرا بر خود نظر نمی کنید؟ چرا در خود تأمل نمی کنید تا ببینید که از شماست که بر شماست و نه از حوا؟ قرآن. حوا وجود شما را بی صاحب یافته و می خواهد به تصرف و تسخیر خیش آورد و اگر او چنین نکند، اجنه و شیاطین چنین می کنند. پس به خانه وجود خود بازگردید و مقیم در خیش شوید و خیش شوید. این است نجات. 265. این از خود بیگانگی و تصرف متقابل آدم و حوا نسبت به یکدیگر که عشق نامیده شده در فرهنگ لغات ابلیس اساس کل بدبختی بشر در تاریخ بوده است. چون آدم از حوا بیرون آید و به جای خود بازگردد و بر جای خود نشیند، حوا هم بالاخره به جای خود باز می‌گردد و رابطه ای عادلانه و دوستانه آغاز می‌شود و آدم خوری موسوم به عشق پایان می‌یابد. یعنی کفر بشری پایان می‌یابد و دوزخش و جنون و مالی خولیایش. 266. داستان آدم و حوا تحت نام‌های گوناگونی در همه فرهنگ‌ها و مذاهب شرق و غرب جهان حضور دارد که دال بر یک حقیقت مسلم است. 267. آداب و راه و رسم این رجعت به خیشتن و ختم کفر و دوزخ همان است که دین خدا و شریعت محمدی بیان کرده و هرچه که بیشتر می گذرد انسان مدرن به حقانیت این احکام بیشتر آگاه می شود. تا آنجا که نیهیلیست ملحدی چون نیچه هم به آن اعتراف می کند. یعنی تنها راه نجات از دوزخ زناشویی رجعت آدم به خود و اطاعت حوا از اوست و در غیر این صورت همان اجرای احکام چهار مرحله‌ای آدم درباره حوا است. اول به نصیحت و ارشاد، دوم به تنبیه بدنی، سوم به تحریم جنسی تا آنگاه که زن توبه نموده و مطیع شود و چهارم هم طلاق. اگر بشر مدرن این احکام را صادقانه و از روی خلوص و محبت و رضای خدا و نه از روی خشم و کینه و بلهوسی به اجرا نهد، زمین مبدل به بهشت می شود. بشر جز تن دادن به حکم الهی هیچ راه نجات دیگری ندارد و محکوم به انقراض نسل بر روی زمین است، همینطور که نشانه هایش عیان شده است. 268. بی تردید اجرای این مراتب چهارگانه ارشاد زن به دست مرد تماماً جهاد مرد بر علیه نفس اماره شهوت‌باره و ذلیل و کافر خودش می باشد. که اگر بدان تن ندهد به ناگاه دست به جنایت می زند که خیانت متقابل زناشویی حداقل آن است و زمینه هر جنایتی. عجبا که خیانت و جنایت چه آسان است، ولی اجرای احکام خدا چه سخت و شقی. یک نه گفتن به زن چه سخت است و خیانت و آدم کشی چه آسان. 269. همانطور که قبلا نیز اشاره کرده ام، اکثر قریب به اتفاق زنانی که خیانت می کنند و در دادگاه ها درخواست طلاق می دهند، زنانی اند که هرگز از شوهر خود کتکی نخورده و بلکه یک نه نشنیدند. پس این عشق و لطف شوهر نیست، بلکه اتفاقا غایت شقاوت و بیمهری و بیمسئولیت اوست و غایت بلهوسی و شهوت بارگی و زن ذلیلی. 270. امروز زنزلیلی مردان مترادف با عشق است و این ابلیسی ترین فرهنگی است که بر نظام زناشویی حکم می‌راند. 271. روزی یکی از ایدئولوگ‌های مارکسیسم درد دلی می‌کرد و اعتراف می‌نمود که به نظر من تنها حکمی از اسلام که بر حق است وظایف و احکام زناشویی است و پیامبر اسلام بزرگترین متخصص امور زناشویی بوده است. 272. این بدان معناست که اگر کسی بخواهد متکی به عقل و صداقت و حس مسئولیت زیست کند، گام به گام احکام دین خدا را در تجربه زندگیش کشف می کند و این بدان معناست که دین فطری و عقلانی است و به قول پیامبر اسلام هر که با معرفت نفس زندگی کند به حقایق دین او میرسد. ولذا باید پیامبران خدا را خردمندترین انسانهای تاریخ دانست و بزرگترین انسان شناسان. 273. بنده نیز دین و اسلام و تشیع را گام به گام با تجربه و تفکر در خود کشف کردم و دست آخر به قرآن رجوع کردم و دیدم که آنچه را که یافتم قرآن به تمام و کمال 14 قرن پیش بیان کرده است. من 14 قرن عقب بودم. 274. آنچه که آدمی را به دین و خدا می رساند عقلانیت و صداقت با خویشتن است. و در حدیثی پیامبر اسلام عقل را منشأ دین و محبت خوانده است که اگر آدمی بر عقل وارد شود هم به دین میرسد و هم محبت، ولی اگر بر دین وارد شود لزوماً به عقل و محبت نمیرسد و یا بر محبت وارد شود به عقل و دین نمیرسد. یعنی محبت و دین هر دو ذاتی عقلانی دارند، مخصوصاً عقلی که درباره ماهیت خودش تدبیر و تفکر میکند که به هسته مرکزی معرفت میرسد، یعنی به روح میرسد. ولذا نفس ناطقه بشر که همان عقل و اندیشه اوست در تشیع به مثابه حضور الوهیت در انسان است که جامع همه صفات الهی میباشد. از تعقل و تفکر اساس همه فضائل است. 275. با اندک دقتی در قرآن با دریایی از سوالاتی مواجه می شویم که خداوند به طور مستقیم آدمی را به چالش اندیشه می کشد. در واقع قرآن اساساً کتاب به خود آوردن اندیشه است و پاسخگویی های آن اموری ثانویه است که خود حاصل صدها سوال در ماهیت خیش است. لذا قرآن کتاب المسائل است، یعنی کتاب تعقل و تفکر و تأمل و در خود فرو رفتن. قرآن اساساً اندیشه کردن و تفکر را به انسان می آموزد و به گونه ای می آموزد که آدمی جز رجوع به خودش چاره ای نمی یابد. ولذا قرآن کتاب ذکر است و ذکر یعنی در خود فرو رفتن و به یاد آوردن علوم الهی که در ذات خزانه شده است. یعنی قرآن دانشگاه آموزش علم لدنی است و مابقی اسرار قرآن و فقط در جریان این تفکرات باطنی درک می شوند. 276 قرآن بازخوانی محمد از کتاب وجود است. ولذا هر کسی هم موفق به این بازخوانی در وادی معرفت نفس گردد به قرآن می رسد. این است اعجاز قرآن و ابدی بودن احکامش. 277 ولذا خود قرآن بزرگترین حجت برای اهالی معرفت نفس و عرفان عملی است، یعنی سالکی که به احکام و اصول و معارفی برخلاف قرآن برسد بدان معناست که منحرف است و مشغول فریب خیشتن. 278 قرآن آخرین کتاب و کاملترین خانایی و فهمایی بشر از خیشتن و جهان است. قرآن ترمینال و بارانداز کلیه علوم و معارف و ادراک و تجربیات انسان در جهان است، یعنی قرآن حجت کامله و بالغه علم و اندیشه است. ولذا محمد هم به عنوان اسوه زندگی آن انسان کامل و مظهر کمال است. ختم نبوت جز این معنا نیست، یعنی کمال با خبر شدن و اخباری کامل. و این است که علی علیه السلام می فرماید که هیچ سؤالی در دو جهان نیست که پاسخش در قرآن نباشد. 279 ولذا قرآن در لغت هم به معنای خواندن است، یعنی قرآن حاصل خواندن کتاب وجود خیشتن است و هر که از طریق غیر از معرفت نفس وارد قرآن شود هیچ نمییابد. ولذا به این نتیجه میرسد که خواندنش ثوابی اخروی دارد، زیرا در دنیا هیچ خبری عاید نمیکند، پس حتما خبری بعد از مرگ حاصل میشود و به درد انبات می خورد. و این است که مهمترین کاربرد قرآن برای مردگان است و حیات بعد از مرگ. این قرآن ضد قرآن است که برای کافران جز زلالت و برای منافقان جز رسوایی به بار نمی آورد. و مؤمن کسی است که اهل خواندن کتاب وجود خیش است، یعنی اهل معرفت نفس. چون این کسی است که خبر قرآن را فی البدایه می یابد و قرآن را کتاب زندگی می‌یابد و نبردگی. این قرآن زنده است که حاصل انسانی است که امام و اسوه زندگی قرآنی دارد و لذا از نور حیات وجود امامش بر قرآن وارد می‌شود و در قرآن زندگی می‌یابد و روشنایی. و این است معنای حدیث ثقلین، کتاب و عترت، قرآن کاغذی و قرآن ناطق. انسانی که قرآن می‌خواند و قرآن را می‌نماید و قرآن را به انجام می‌رساند و می‌آموزاند و اسرارش را آشکار می‌کند، در عمل زندگی که می‌کند. 280 هر انسان معناجو و حق‌طلبی جز در جستجوی معنا و حق حیات و هستی خیش نیست، اما بقی بتالت و گمراهی است. و محمد یکی از این انسان هاست که بالاخره در غار حرا با نور ذات خود روبرو می شود و ذاتش با وی ارتباط برقرار می کند که بخوان. چه چیز را؟ کتاب وجودت را که خود برای خواندنش کفایت می کنی. و محمد حدود 23 سال مشغول خواندن کتاب وجود خیش بود که حاصل این اقرا شد قرآن. آیا مفهوم است؟ و آنگاه به همه انسانها آموخت که چگونه بیتوان به کتاب وجود خیش رسید و آن را خواند. این همان شریعت محمدی است، راه و رسمی که انسان را به کتاب وجودش یا ام الکتاب می رساند. و هر که آن را بخواند قرآن خوانده است و به قرآن و محمد رسیده است. و این است اسلام. 281 آن سالی که می‌خواستم برای زندگی به دازگاره بروم، در دل گفتم خدایا، تو می‌دانی که من برای ادامه زندگی جاهلانه و نکبتبارم به دازگاره نمی‌روم. من به سوی تو می‌آیم تا مرا از جهل و ظلمت برهانی. ولیسا به محض ورود به دازگاره که هنوز مشغول جابجایی وسایل به داخل اتاقم بودم، به ناگاه انفجار در بالای سر اتاقم در آسمان دازگاره شنیدم که گفتم قیامت آغاز شد. و به راستی قیامت من آغاز شد و آن آغاز نزول روح به همراه ملائک بود که کل امر رب را در دل و تن و جانم کاشت و تا به امروز آبیاری می کند. و این سرآغاز قرآن خوانی من بود. هر واقعی که در درون و برونم رخ می داد به یاد آیه‌ای از قرآن می افتادم. به قرآن رجوع می کردم و عجبا که راست همان آیات می آمد و زبان حال من شده بود قرآن محمدی. تا اینکه چند ماه بعد با خود او دیدار کردم و اهل بیت و آل او یکایک. همه قرآنیان و قرآن خوانان و خوانندگان کتاب وجود در طول تاریخ بشر و شبی همه این جماعت را در اتاق 6 متریم حاضر دیدم که در صفوفی که چند کیلومتر درازا داشت در اقامه صلات بودند رو در روی من و گویی قبله نماز شده بودم و من بر خاک بلو شدم و به راستی خاکسار شدم و این ندا از اعماق قلبم که ای کاش خاک شوم و شدم. و این قیامت زمینی من بود که به پیش افتاده بود و لذا برای اولین بار تعین از سابقون و سابقون را در خود دیدم و خود را بر آستانه یافتم. مقربون که صفوف علیین در حضورم، صفوف قرآن خوانها و قرآن شدگان، علی باران، آنان که به غایت قرب الهی می رسند با علیین روبرو می شوند که کتابی نوشته شدند، یعنی اهل قلم های خدا. 282 و آن صیحه آسمانی که همه کافران در آن دیار را هلاک کرد و زان بعد من مواجه با کسانی در دازگاره بودم که مرده بودند در حالی که راه می رفتند. 283 و زان پس قرآن برایم در حکم یک لغت معنی و فرهنگ لغات زندگی روزمره ام شده بود که همه حالات و وقایع روزمره خود را در آن معنی می کردم و به یقین می رسیدم که به راستی این قلم خداست و اجری غیر ممنون است و من دیوانه نیستم و بلکه دیوانه کسانی اند که مرا دیوانه می نامند. و به زودی جنون همه آنها یکی بعد دیگری در جامعه به اثبات رسید و خودشان هم به جنون خود اعتراف می کردند و از اتهاماتی که زده بودند به طرزی وارونه پشیمان می شدند. 284 تا چند ماه روح در همه جا شانه به شانه من با من می زیست و من از خوف و هیبتی وصف ناشدنی تا مغز استخوانم می لرزید. تا اینکه شبی فرشته‌ای با صورت هو از آسمان بر سینه‌ام وارد شد و روح را با خود به اعماق ذاتم فرستاد و من در خود قرار گرفته و خود شدم و از مسلم گشتم. الذین عن صلاتهم دائمون، آنان که بلا وقفه در صلات هستند. و می دیدم که بلا وقف قلبم ذاکر بود و صدایش را واضح می شنیدم، حتی در خواب هم او ذاکر بود و لذا خوابم به طور کلی نابود شد. فقط گاه چرت می زدم و به راستی جای شب و روزم تغییر کرده بود. و این گونه خداوند جای شب و روز را برای شما تغییر می دهد. تفکر کنید تا هدایت شوید. قرآن 285 در حقیقت این قرآن بود که بر دلم فرود آمده بود و وجودم را به کل امر رب تسلیم و مرید ساخت و اراده فردیم به سوی انهدام رفت تا آنجا که حتی ابتدایی ترین حد اراده شخصیم نیز برایم درد سرسال و عذاب آور شده بود و تلاش کردم تا عادات خود را در هم شکنم و یک دست شوم. 286 به بیان دیگر وجودم در حال خوانده شدن و خوانا شده بود و زان پس همه چیز را و همه آدم ها را به وضوح می فهمیدم و می دیدم و لذا خیالم از همه سو آسوده شد و همه جدال هایم که جهل هایم بود از میان رفت. 287 و دیدم که قرآن کتاب انسان است، کتاب وجود انسان است که سخن می گوید و یا انسانی که کتاب شده است. و من هم انسانی شده بودم که جز کتاب نبودم و هر بخشی از زندگیم تحقق برگی از این کتاب بود که مقداری از آن را پشت سر داشتم، مقداری را جاری و مابقی را پیش رو. 288 دیدم که قرآن پیشنویس سرنوشت انسان هاست که تکلیف کافران تا به انتها پیداست، الا آنان که توبه می کنند و تکلیف مؤمنان کاملا باز است، زیرا در حال خلق سرنوشت نوینی هستند. قرآن را کتاب اعمال بشری نیز می دیدم و کتاب امیال و آرمان ها و کتاب دنیا و آخرت تا خود خدا. 289 تا قبل از کشف قرآن خود را عجیب ترین موجود می دیدم، ولی سپس قرآن را عجیب ترین موجودات یافتم که خود من فقط یکی از عجایب آن هستم. 290 آیاتی را که درک نمی کنم یا نمی بینم و به آن حسی ندارم، می دارم که مربوط به بقایع زین بعد زندگی من است و یا بچی از وجودم که هنوز نخوانده‌ام و تجربیات و آدمهایی که هنوز با آن روبرو نشده‌ام. 291 و تازه این قرآنی که در نزد ماست قرآن علی نیست که کامل ترین نگارش و دستبندی آیات و سوره ها را دارد. کتابی است که عده‌ای جاهل و منافقان را جمع آوردند. 292 وقتی اناجیل یا تورات و بهگود گیتا و اوستا و اوپانیشادها را می‌خوانم، بیشتر به عظمت و تفاوت ذاتی قرآن آگاه می‌شوم و دخل و تصرفات و تحریفات آن کتاب‌ها را به وضوح می‌یابم. و نیز دریایی استعاره و مثال را که در قرآن به کمال روشنایی و سادگی و واقعیت نزدیک شده است و بیان انسان آخر الزمان است. 293 و تازه قرآنی که بر سینه محمد فرود آمده بس برتر از این کتابی است که در دست داریم و به مثابه سایه و سواد آن قرآن محمدی است که به واسطه معرفت و اطاعت از احکام محمدی میتوان این کتاب را از سایه و سواد خارج کرد و نورش را یافت. 294 در واقع این کتاب چیزی جز کتاب جان محمد نیست و به معنای حقیقی کلمه زندگی نامه روحانی اوست که به دست او که به واسطه نون و قلم نوشته شده است، یعنی خود خداوند زندگی نامه محمد را نوشته است و زندگی که حیات خانه‌اش کل کائنات است و کل بشریت از ازل تا ابد اهل بیت و خاندان اویند و همه ملائک خدمتگزار این خانه. عجب زندگی و زندگی نامه‌ای. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خدایا بر محمد و آل او وارد شو و ما را تنها و تهی به خودمان وا مگذار. این همان مقام مصلین است و واقعی صلات که اقامه صلات معمول فقط تمرین و درخواستی برای اهل صلات شدن است. 295 و این است که قرآن شناسی عین محمد شناسی است و در غیر این صورت تاریکی است. 296 و فقط مطهرون می توانند قرآن را لمس کنند. قرآن یعنی با قرآن مربوط شوند. مطهرون کیانند؟ پاک شدگان از چه؟ 297 چرا اکثر مردمان از معرفت نفس گریزانند و دشمن آیینند؟ زیرا ناپاکند. همانطور که آدمی با صورت کثیف میلی به نگاه کردن خود در آینه ندارد آدمی تا اعمال و امیال خود را از پلیدی ها پاک نکند، میلی به خودشناسی و مطالعه کتاب وجود خود ندارد. ولذا میلی هم به قرآن که کتاب ذات است ندارد. وگرنه که منظور از مطهرون همان غسل می باشد که هر ناپاکی هم قرآن را لمس می کند و می خواند، ولی به آن و حقایق و اسرار و نورش هیچ دسترسی ندارد. 298. رسیدن به نور معارف و حکمت ها و اسرار قرآن نهایت دین است و نه بدایت آن، در حالی که عموماً برعکس پنداشته شده است. ولذا آنان که خود را کامل میپندارند خود را از قرآن بی نیاز و بلکه ماورای آن میپندارند، ولی اگر عارفی حقیقی باشند تازه با قرآن آشنا میشوند و آن را کشف میکنند، زیرا کمالی جز به خود رسیدن نیست، و به خود رسیدن یعنی به قرآن رسیدن. به خود رسیدن یعنی به خدا رسیدن، و قرآن هم کلام خداست و در قرآن خداوند با آدمی سخن میگوید. 299. آن که خود را میفهمد قرآن را میفهمد، گویی که دیالوگ خود با خیشتن است و حدیث نفس. 300. قرآن همان کتابی است که خداوند قبل از خلقت عالم و آدم نوشت و سپس به آن امر کن فیکن نمود و جهان هستی به نیم نظری خلق شد. همه کتب آسمانی اوراقی از آن کتاب هستند و قرآن هم جامع و کامل آن کتاب، البته به اختصار است. ولذا هفت بطن دارد که اهل معرفت بایستی در آن قباسی کند و اوراق و فصول دیگرش را بیابد و بخواند، که این همان واقعی تأویل قرآن است و تعین آن، به کار عارفان است و علیواران. 301. در خواندن قرآن بایستی همه حواس و هوش آدمی فعال و خلاق باشد و نه فقط زبان خوانایی، بلکه باید شنوایی و بویایی و چشایی و بصابایی که اساس همه حواس است در میان باشد. 302. جالب این که خداوند سخن از لمس قرآن می نماید که خاص مطهرون است، و جاهلان و منافقان وضو می گیرند و آن را لمس می کنند تا ثواب ببرند. و نمی دانم خداوند در مشاهده این آدم ها چه می گوید به جای فتبارک الله. 303. چرا لمس قرآن؟ بنده در کتاب مبانی معرفت نفس نشان دادم که همه حواس پنجگانه شعباتی از حس بصابایی یا لامسه هستند، حتی شعور و تفکر و احساسات و ادراک عرفانی انواع و درجات لمس انسان از آیات الهی است، و از حس و ادراکی به نام بوسایی سخن گفتم که لمس عبادی و عاشقانه است و آن را لطیفترین ادراک نامیدم. 304. آدمی باید بتواند آیات و نشانه های خدا در جهان را ببوسد و سجده کند و بپرستد تا به خود او برسد. همانطور که بوسیدن در قلم رو به عرفان از علائم کمال ارادت و عبودیت است، مثل دست بوسی استاد و مراد، و یا سجده بر خاک که نوعی دیگر از بوسیدن خاک است که اول آیه خدا در عالم هستی است و اساس هستی. و ای کاش خاک می بودیم. 305. بوسیدن قرآن که کمال لمس کردن آن است، نبوسه بر کاغذ و مرکب و تازه جلدش، بلکه بوسیدن آیات و علائمی است که در حین خواندن دیده می شود، و این مقام مشاهده در قرآن خوانی است. مثل اینکه آدمی ماه و خورشید را و کوها و دریاها و آسمانها را بوسه زند، همانطور که دست استاد و مراد را بوسه می زند که آن که مرا کلامی آموزد عبد و پرستنده خود نموده است. علی علیه السلام. 306. و قرآن چگونه استاد و مرادی است و چه کلماتی که می آموزد، و بلکه جان و جمال و روح کلمات را می نمایاند و از کلمات در مقابل نگاه قاری می آفریند. و بوسه بر این خلقت جدید که یاد خلقت قدیم است. 307. و اما بوسه زدن بر آستانه، بر قبار و خاک پای بیار، بوسه بر خاک، بوسه بر عنصر هستیزاست و بوسه بر مادر هستیست، همانطور که علی پدر هستیست و فاطمه هم مادر هستی، ابو تراب و ام تراب. 308. بوسیدن به مثابه کمال لمس کردن. لمس کردن عشق است و ادراک عاشقانه به همراه دارد و عشق را که خلاق هستیست مفهوم می سازد که به قول حافظ، به نیم بوسه دعایی بخر ز اهل دلی. 309. بوسیدن هم حاصل غایت معرفت در باری چیزی است که می بوسی و هم موجب معرفتی برتر می شود و در یافت عالی تری از آن چیز، با این که به ناگاه در حال بوسه‌ای بر خاک جمال ازلی آن را دیدار می کنی. این بوسایی منجر به بینایی دل می شود به بوی خاک. 310. خاک فهمی اساس هر فهمی و غایت همه فهم هاست و دینی ترین و عارفانه ترین فهم هاست. 311. تراب آستانه رب است و لذا منشأ ربوبیت پروردگار است و تربیت بنده، و بوسه بر هر چیزی بوسه بر خاک است و این انسان اشرف مخلوقات صاحب جان و روح است که بر خاک بوسه می زند. نه این است؟ چرا؟ 312. همه قداست ها از قدمت است. قداست خداوند هم از همین معناست. همانطور که پیران قابل حرمت و تقدیس هستند و نیز عتیق پرستی بشر که امروز نوعی مکتب و مذهب شده است، خاک نیز قدیمی ترین ماده هستی است و اول موجود است و اساس بودن است. 313. و بی تربیتی بدتر از این نیست که آدمی دشمن خاک باشد و چشم دیدن و دماغ بوییدن خاک و لب بوسیدن خاک را نداشته باشد و همه جا را آسفالت کند. و بیهوده نیست که آدمهای آسفالتی دچار کرختی همه حواس‌هایند و چه وحشی و دیوانه اند و بی تربیت، یعنی بی رب، بی تراب، ضد تراب و دشمن ابو تراب و ام تراب و رب العالمین. 314. تراب آستانه رب است و آنکه اهل تراب است رب پذیر و تربیت پذیر است. آنکه بر خاک تعظیم و تکریم نمی کند و نمی بوید و نمی بوسدش از آدمیت خود بویی نبرده است. 315. رب العالمین یعنی آفریننده و تربیت کننده خاک و خاکیان. هستی خاکدان است و این خاکدان دانشگاه انسان است. ربی برتر از تراب نیست. خاک آستانه رب العالمین است. 316. و این است که می‌فرماید آنگاه که کسی از شما می‌میرد و بر دور او جمع می‌شوید، در آن حال خداوند نزدیک‌تر از همه شماها به اوست. چرا؟ زیرا هم‌آغوش خاک شده است و خاک پذیر و خاکی. 317. این خاکدان را خاکدانی باید، یعنی خاک شناسی اساس همه شناخت هاست و البته نه اگرونومی و زمین شناسی که زمین و خاک را فاسد کرده است. 318. خاکدانی حاصل عشق به خاک است. عجبا که خداپرستی در اسلام عین خاک پرستی است و سجده بر خاک کمال خداپرستی. 319. عشق به خاک چگونه عشقی است؟ عشقی تماماً حاصل معرفت و عرفان است که حاصل غایت خودشناسی است و غایت خود در این جهان چیست؟ خاک. 320. در داستان خلقت آدم این سلسله مراتب عناصر را در کار پدید آوردن آدمی شاهدیم. اول خاک، دوم آب، سوم روح و چهارم کلمه. اینها ارکان وجود آدمند. 321. از طریق کلمات به روح می رسیم و از روح به آب و از آب هم به تراب و از تراب به رب، و این کمال خودشناسی است که به رب شناسی می انجامد که فقد عرف نفسه عرف رب. 322. غایت نماز هم به سجده بر خاک می رسد که سبحان ربی الاعلی، یعنی پاک است رب اعلای من و ستایش او راست. این را در خاک و لب بر خاک نجوا می کنیم. آیا نه این است؟ این یعنی چه؟ 323. در انجیل می خوانیم که مسیح علیه السلام در حضور حواریون و مردمان حکمتهای خود را با انگشت یا چوب بر خاک می نوشت. از این نمونه درباره علی علیه السلام هم به کرات روایت شده است. این یعنی چه؟ 324. آیا اصلاً کتاب قرآن مگر نقش کلمات بر خاک نیست که خاکی صحافی شده است؟ و الواح گلی که از آثار کهن کلام مردمان پیشین را به ما می رساند. 325. از نشانه های کفر و ایمان شیوه راه رفتن بر خاک است و کافران چنان راه می روند گویی که خاک را لگدمال می کنند و در زیر پاهای خود له می کنند، ولی مؤمنان گویی از خاک عذر می خواهند که بر آن راه می روند. این کلام قرآن که در احادیث قدسی هم آمده به چه معنایی است؟ 326. قدسی ترین و روح بخش ترین بوها در این جهان خاکی همان بوی عطر خاک به هنگام باران است که آدمی را به ازلیت خود متصل ساخته و ذکر اقدم و اعلاست که بوی جان رب را به مشام می رساند. 327. اگر نماز معراج مؤمن است، پس دیدار در خاک و در حال بوسه بر خاک است که ممکن می شود و جمال تراب دیدار می شود. مگر نه اینکه محمد در معراجش رب را در صورت بو تراب دیدار کرده است. 328. و باز هم برای صدومین بار به این کلام کافران می رسیم در واقعه لقاء الله که ای کاش خاک می بودیم. یعنی آنان که خاک را تحقیر و لگدمال می کنند و از آن نفرت دارند و در آن جز میکروب جستجو نمی کنند و همه چیز را استریل و خاک زدائی می کنند با نفت. اینان نفت پرستانند و دوزخی جان. اینان خدا را در آسمان می جویند و لذا عاشق آپولو و موشک هستند. اینان آدم های سر به هوا و هوا پرستند. 329. التراب، ما التراب و ما ادراک ما التراب. قسم به خاک، چیست خاک و چه میدانی که خاک چیست؟ اینان آیاتی از قرآن است که در بطن‌های قرآن خواندنی است. 330. قرآن نمونه‌ای و اساره‌ای از هر چیزی در جهان است که با چشیدن و بوییدنش و بوسیدنش بایستی به ما بقیه جهان دست یافت. نمونه‌ای که انسان را به کل می رساند. 321. این معنا و آیه که انسان را از خاک آفریدم چقدر در قرآن تکرار شده است. آیات تکراری در قرآن بس حیرت انگیزند و دال بر این امر که به شدت در بارشان بیندیشیم و تأمل کنیم. خاک هم یکی از این آیات الهی است که دست مایه اولیه و اصلی وجود انسان است. 332. سجده و بوسه بر خاک در حال سجده همان تمرین خلقت انسان است و دمیدن روح خود در خاک است، همانطور که خداوند با دمیدن روحش در خاک آدم را آفرید. آدم هم باید با دمیدن روح خود در خاک ربش را از خاک باز یابد و دیدار کند و در واقع بیافریند. مگر نه اینکه انسان خلیفه اوست. منتها در این دمیدن بشری در حقیقت آدمی خود را بازآفرینی و بازیابی روحانی می کند با دیدار با رب، همان ربی که او را با دمیدن روح خود در خاک خلیفه خود نمود. 333 ربنا انظرنا، این ذکر و دعایی است که خداوند به مؤمنانش آموخته که ای مؤمنان بگویید پروردگارا بر ما نظر کن، نه اینکه احوال و امیال ما را رعایت و اجابت کن. و این نظر رب بر مؤمن از چشم خاک است در سجده. 334 انسان به میزانی که نظر بر تراب دارد، نظر به وجه الله دارد و رو در روی رب است و منظر و منظور رب است. 335 آنان که به یک نظر خاک را کیمیا کنند، کسانی اند که نظر بر خاک دارند و خاکسار آستانه اند. آنان که از فرط حیا سر به پایین هستند و نه سر به هوا. 336 ول قرآن، مل قرآن و ما ادراک مل قرآن، سوگند به قرآن، چیست قرآن و از کجا دانسته ای که چیست قرآن؟ این آن آیاتی از بطن دوم قرآن است که دربهای اسرار آن را می گشاید. 337 هرگاه که می گوییم و یا می پنداریم که فهمیدم، بدان معناست که در تاریکی قرار گرفته ایم. زیرا انسانی که در جریان عرفات است، هرگز احساس فهمیدم و دانستم ندارد. و بلکه با افزایش عرفان مستمرن بر حیرتش افزوده می شود و چگونه می شود درباره خود عرفان یعنی قرآن آدمی ادعای فهمیدن و دانستن پیدا کند، که این غایت زلالت است که اصولا از آن منافقان است. 338 قرآن چیزی نیست که فهمیده شود، بلکه خود فهمیدن، خود خواندن است. از قرآن فهمی و قرآن شناسی به مثابه جگر معرفت شناسی و عرفان شناسی است، یعنی عرفان العرفان. 339 و اما قرآن القرآن چیست؟ یعنی قرآنیت قرآن، یعنی هویت قرآن. 340 قرآن خواندن یعنی خواندن کتاب وجود که کمالش خواندن کتاب وجود محمد است، چرا که انسان کامل است و کل کتاب وجودش را خوانده است. و اما قرآن القرآن یعنی خواندن خواندن، این یعنی چه؟ 341 بسیار ساده است. وقتی یک مؤمن عارف قرآن می‌خواند و آن را میکابد و تعبیر و استخراج میکند، این واقعه قرآن القرآن است، یعنی همین واقعه‌ای که تحت عنوان رساله نون بالقلم در شرف تکوین است. خواندن آن کتابی که خوانده شده است، خواندن و چه خواندنی، و قرآنن قرآنا، همچون آینه در آینه و یا همصدایی یک مؤمن با محمد، یعنی یک بار دیگر با محمد قرآن را قرآن نمودن، قرآن محمد را با محمد خواندن. و این قرآنی شدن جان و تن و روان است و به قول امروزی ها قرآنیزه شدن است، یعنی خواندنی شدن. آیا مفهوم است؟ 342 ولذا این خواندنی ترین کتابی است که می خوانید، زیرا در حال خواندن خوانده می شوید، همانطور که انسان اهل قلم در حال نوشتن نوشته می شود و انسان اهل صلات در حال سل کردن سل می شود. یعنی در حالی که بر خدا وارد می شود، در واقع این خداست که بر او وارد می شود و الذین عن صلاتهم دائمون می شود. 343 قرآن در منطق امام محمد باقر علیه السلام روح الفکر محمدی است که در نزد ما مسلمانان به ودیعه نهاده شده است، و چه ودیعه محجور و مقموم و مظلوم و معصوم و مکتوب و مقتون و معروف و مفقودی. این محمد است در میان ما که می خواند. ولی کو گوشی که بشنود الا آوازهای گوش خراش که گویند ثواب دارد برای روز مبادا. 344 آنی که به راستی قرآن می خواند هیچ نمی فهمد، زیرا او نیست که می خواند بلکه خوانده می شود. ولذا اندک اندک احساس می کند که صدایی در دلش او را نجوا می کند و اندک اندک چیزهایی از خود می فهمد که بی شباهت به مفاهیم قرآنی نیست. اگر چنین نباشد قرآنی خوانده نشده است، زیرا قرآن کتاب ذکر است و اگر موجب به یاد انداختن قاری نشود هیچ چیزی خوانده نشده است. یعنی باید قرآن خوان را به یاد خودش بیندازد و به فکر فرو رود و خدا را در همین نزدیکی ها احساس کند، کمی نزدیکتر از رگ گردن، یعنی در دل. 345 آیا دقت کرده اید که همه افعال و صفات قرآنی شدید و غلیظ و پژواکی و دوبله اند و دوباره، یعنی ذکری اند؟ به همین دلیل شاهد چنین تأکیدهایی هستیم. خواندن چه خواندنی، لرزیدن چه لرزیدنی، کوبیدن چه کوبیدنی، آمدن چه آمدنی، گفتن چه گفتنی، به یاد آوردن چه به یاد آوردنی، شدن چه شدنی، بودن چه بودنی و نابودن چه نابودنی. 346 بسیاری از ما گلایه وار سوال می کنند که چرا اینقدر از صفت عالی اشد استفاده می کنی؟ آیا در جهانی که تو از آن سخن می گویی هیچ تعادلی نیست و هیچ امر متعارفی یافت نمی شود؟ علت چند تاست؟ یکی این که من قرآنیزه شدم، دوم این که در آخر الزمان و آستانه قیامت هستیم و من همه امور را قیامتی می بینم، و سوم این که به راستی همه چیز اشد است، زیرا همه امور در شتابی فزاینده اند، ولذا فقط با صفت عالی قابل درک و توضیح هستند. واقعیت همین است، زیرا ما در حال واقعه هستیم. اذا وقعت الواقعه و ما ادراک الواقعه. 347 چون بر آستانه احد هستیم لذا همه امور هم اشد است و اشد الشادین و احد الهادین. 348 آنچه که مؤمنان امت محمد را در نزد خدا از انبیای سلف برتر می سازد قرآن القرآن است، یعنی خوانده شدن به واسطه قرآن. قرآنیزه شدن، قرآ قرآنن قرآنا، و این است فوز عظیم. 349 آن که بر قرآن وارد شد بر محمد وارد شد، آن هم بر روح الفکر محمدی، و این است مسلیم شدن در صراط المستقیم هدایت. این است روحانی شدن، این است قدر مطلق وجود، زیرا محمد قدر مطلق وجود است. من این معنا را در بیان ریاضی این گونه نشان دادم: ریشه ایکسوم ایکس که در اینجا ایکس همان وجود است. این بهترین بیان ریاضی از معنای فنای از خود است. 350 و عجبا که تفسیم منحنی این معادله ریشه ایکسوم ایکس این یک جام است، یعنی مستی، شرابن تهورا، و با این طهارت است که آدمی به گروه مطهرون می پیوندد و قابلیت لمس قرآن را می یابد. 351 از قرآن دیگر چه باید گفت که خود خدا تداعی نشود؟ قرآن نور اندیشه خداست در نزد بشر. نه، بلکه جریان اندیشه خداست که همچنان تا ابد جاری است. جریان چه جریانی؟ جریان خدا، جریان خدا بودن خدا، حضور خدا. حضور چه حضوری؟ 352 قرآن صدای بلند اندیشه خداست. 353 کل جهان هستی از ذرات تا کراتش، از انس تا جن و ملائک و شیاطین و پرندگان و درندگان و نبات و جماد و خاک و آب و هوا و ابرها و برق و باران و باد و همه با یک دیگر در یک سمفونی واحد و ابدی قرآن می خوانند. گوش فرا دهید. آیا نمی شنوید؟ شنیدن باید. چه شنیدنی؟ 354 این قرآن در سمفونی‌های متفاوت از جناح‌ها و طبقات زمین و آسمان‌ها و نیز سمفونی‌های هر یک از طبقه دوزخ و طبقات جنت و نیز رضوان و نیز طبقات برزخ، سمفونی‌های جداگانه از دهان جماد و نبات و حیوان و جن و انس و ملائک و شیاطین، از دهانهای ذرات و کرات و انواع موسیقی و لحنها، ولی همه یک دست و هم نوا، خندان و گریان و رقصان و سوزان و میران و جانان و افتان و خیزان، همه با هم قرآن می خوانند. به جز آدمی که هنوز اسیر خاک است و کور و کر و لال، ولی اونیز با زبان بی زبانیش و با فهم نفهماییش قرآن می خواند. به استثنای کسانی که معروف به قاریانند در سالن‌های اپرای اسلامی که جز درانیدن پرده‌های گوش خیری حاصل نمی‌کنند. و عجبا که قرآن را فقط کسانی نمی‌خوانند و خوانده نمی‌شوند که در دست دارند، هرچند که دستان بس تمیز است ولی نمی‌توانند لمس کنند قرآن را، زیرا قرآن خواندنی است و نه هجی و تلفظ کردنی. این سواد و سیاهی قرآن است که قلوب را ظلمانی می کند و موجب زلالت قاریانش می شود.